سيدنا ونبينا محمد وآل أهل بيته الطاهرين. انشاءالله که عزاداری های همه سروران بزرگوار مورد قبول درگاه خداوند متعال باشد. ثانیاً من خیلی جاهای مختلفی پیشنهاد می شد که همین بحثمونو، یعنی مکانش رو، محلش رو جای دیگه قرار بدیم، ولی من هرچی فکر کردم دیدم که به هر حال هیچ چیزی با حرم حضرت معصومه سلام الله علیها قابل قیاس نیست. اصلا نفس همین که در کنار قبر مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها باشیم، این خودش خیلی برکته. اصلا پناه حوزه علمی حضرت معصومه سلام الله علیها بوده، فرزند باب الحوائج الالله، حضرت ستی فاطمه معصومه، کلمه ستی هم جزء نام مبارک ایشون هست. و غیر از این حضرت معصومه سلام الله علیها، دختر امام جواد علیه السلام و دو تا دختر امام هادی علیه السلام و همینطور یک دختری از امام یازدهم علیه السلام، همه توی همین ذریح مطهره، غیر از این که باز چند تا خانم های دیگه هم هستن. به هر حال اینو اولیای خداوند و بزرگانند. در زمان یونان باستان وقتی که ارسطو مرد، شاگردای ارسطو میرفتن سر قبر ارسطو مینشستن درس میخوندند و میگفتند که اینجا که روح یک انسان بزرگ وجود داره، آدم اینجا بهتر درس میتونه بخونه. برحال حضرت معصومه سلام الله علیه هم اینطوریه، یعنی آدم در کنار قبر این بزرگوار خیلی راحت تر چیز میفهمه تا اینکه بخواد بره جای دیگه. مولا صدرا تو اسفار میفرماد که عاشق عباس قمی تو سفینه تو البحارم داره دا میفرماید که مولا صدرا تو یک کهک بود، اومد زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، کنار حضرت معصومه مسئله اتحاد عقل و عاقل و معقول را فهمید که در واقع مثلا مشکل ترین و مهم ترین بحث فلسفی مولا صدرا بود. در جای دیگر من دیدم که بحث حرکت جوهری را هم مولا صدرا از حضرت معصومه سلام الله علیها فرا گرفته. یه نفس همی که کنار حضرت معصومه سلام الله علیها آدم باشه، این تو فهم آدم، هم که فهم آدم بیشتر باشه و همین که فهم انسان صحیح باشه خیلی تأثیر داره. به همین جهت با اینکه شاید برای بعضی این دوستان و خدام بزرگوار حضرت معصومه سلام الله علیها هم سختی داشت، ولی خب دیگه بزرگواری کردند و مخصوصا مدیر محترم حوزه جناب حجت الاسلام المسلم، مدیر محترم حرم جناب حجت الاسلام المسلم حجه های عبدی، واقعا زحمت کشیدن، تشکر میکنم. از طرف دیگه به هر حال ببینید، به خاطر این ویروس خب الان شش هفت ماه که درس تعطیله و نمیشه دیگه مثلا بیشتر از این تعطیل کرد. به هر حال باید یه جوری دیگه زندگیمون رو تنظیم بکنیم، با اینکه به هر حال درس و بحثو که نمیشه تعطیل کرد. حال انشاءالله که خداوندم لطف بکنه و مشکلی پیش نیاید و انشاءالله کسی مریض نشود و اونهایی هم که الان مریض هستن انشاءالله خدا همشون رو شفا بدهد. باید حالا این دستور العمل ها رو رعایت بکنیم، ضروری هم هست، گرچه بعضی هاشم معلوم نیست خیلی جدی باشه دا. همه یا تو هستی همون پارسال توی همون زمستون که این ویروس اومد، چقدر این افراد هی بنا کردن بیان که وقتی هوا گرم بشه دیگه ویروس تموم میشه. هوا گرم شد تموم که نشد، هیچی بیشترم شد. اون اوائل بنا کردن بیان که دستکش نمیدونم خیلی ضروری و مهمه، بعدم بنا کردن بیان دستکش نه هیچ تأثیری نداره. شاید چهار روز دیگه هم بگن ماسکم همینطوره ها، ولی خب حالا فعلا ما با یه حرف و یه اینا رو گوش بدهیم، رعایت هم بکنیم. ولی به هر حال مقصودم اینه که چه حرفای اونها درست باشه یا نباشه، اصل رعایت بهداشت و نظافت و شست و شوب و اینجور چیزا که خب همیشه خوب است و ارزشمند است، هم از نظر شرعی هم از نظر عقلی از نظر عرفی رعایتش مهمه و لازمه. ولی حالا دقیق مو به موی اون حرفای پزشک ها نمیدونیم چقدر درسته یا نه، ولی به هر حال از باب اینکه اونا متخصصند و اهل خبره هستند، حرفشون رو باید عمل بکنیم و رعایت بکنیم. اما معنیش نباید این بشه که مثلا نماز جماعت تعطیل بشه یا روزه و عزاداری یا زیارت معصومین علیهم السلام یا همین کار و درس و بحث و این چیزا. انشاءالله خداوندم لطف میکنه و این گرفتاری انشاءالله تمام خواهد شد انشاءالله بخواست خداوند. خیلی خوب ببخشید دیگه شروع کنیم. ما بحث پارسال هدفم این بود، اگر که تعطیل نمیشد ها این مسئله پیش نمی اومد، میخواستم که پارسال این بحث مکاسب اصلا تمام بکنم و بعدش حالا بحث دیگری. حالا تو ذهنم این بود که مثلا بحث ربا را از اول امسال شروع کنیم، ولی دو تا مسئله آخر مکاسب باقی مونده که اینا رو فکر میکنم الان شروع کنیم به بحث اینها. بعد اگر که مثلا یه 3-4 ماه دیگه این دو تا مسئله تمام شد، یه چند تا بحث جدید درباره معاملات شروع خواهم کرد انشاءالله. مثلا حالا یکی از بحثایی که تو ذهنمه انشاءالله همین امسال شروع کنیم، بحث تهدید مالکیت مربوط به همین بحث بیع و خیارات و ایناست. آیا شهرداری میتونه مالکیت مردم را محدود کنه؟ بگه شما این زمین که دارید حق ندارید 10 طبقه بسازید. آیا مثلا دولت میتونه مالکیت مردم را محدود کنه؟ بگه شما حق ندارید 10 تا ماشین بخرید. یا مثلا فرض کنید که کسی حق ندارد فلان مقدار پول داشته باشه، یا اگر این مقدار پول داره یه محدودیت های دولت ایجاد بکنه براش، محدود کردن مالکیت جایزه یا جایز نیست؟ خود شرع کجا مالکیت را محدود کرده یا نه؟ از اینجور بحثا که الان بحثای مورد نیاز کشورم هست، یعنی اینجور مسائل رو انشاءالله اگر که خدا خواست اینا رو دنباله این بحث شروع میکنیم، این به عنوان فهرست مسائل امسال. پس الان یه مسئله ای که الان عرض میکنم درباره نقد و نسیه است. مسئله بعدی بحث قبض. بحث قبض رو هم بیشتر این رو من میخوام بحث کنم، بحث قبض حکمی، اونی که تو مکاسب بحث شده، بحث قبض حقیقیه. ولی من بیشتر میخوام بحث بکنم بحث قبض حکمی. این دوتا مسئله. مسئله سوم من بحث تهدید مالکیت. این فهرست بحثای فقهی که انشاءالله امسال مطرح خواهیم کرد. اما مسئله اول که بحث نقد و نسیه بود، بحث نقد و نسیه، این یه مسئله رو فقط میخوام بحث بکنم، بحث بیع عین یا نون، بیع عینه با عین. تو نقد و نسیه همین این مسئله رو میخوام بگیم. بین اول من یه مثالی عرض بکنم که یعنی چی، با این مثال بعد توضیح میدم عینه اصلا یعنی چی. ها حالا مفصل ها شاید یک ماه مثلا این بحث طول بکشه. دار فرض کنید یک کسی میخواد قرض بگیره، کسی هم حاضر نیست قرض الحسنه بدهد. اونایی هم که میخوان قرض بدن مثلا خدای نکرده میخواد ربا بخوره، اما یک کاری بکنه که این رباش هم حلال باشه. خیلی مواقع این کارو میکنند. مثلا این آقا میگه من قرض نمیدم به شما، ولی یه ماشینی دارم، این ماشین من مثلا 10 میلیون تومان میارزه، من این ماشین را به شما میفروشم نسیه به 20 میلیون تومان. بعد ماشین را تحویل شما میده به چقدر؟ به 20 میلیون تومان. ولی ماشین چقدر میارزید؟ 10 میلیون. یک سال دیگه این 20 میلیون تومان من را بده. شما ماشین رو تحویل میگیرید، بعد ماشین رو میرید همین امروز تو بازار میفروشیدش به 10 میلیون تومان. ماشین رو میفروشید 10 میلیون تومان، 10 میلیون تومان الان گرفتید. الان 10 میلیون تومان پول اومد دست شما، یک سال دیگه باید به اون آقا چقدر بدهید؟ 20 میلیون تومان. معلوم شد؟ اینه بهش میگیم بیع عینه، که یه نوعی حیله رباست. یعنی اون آقا گفت که من همینجوری حاضر نیستم که 10 میلیون تومان به شما بدم بعدم 20 میلیون تومان بگیرم، چون این رباست حرامه. اما کلک زد، اینجوری کلک زد و گفت که ماشین 10 میلیونی را میدم به شما به 20 میلیون تومان نسیه. بحث من بحث چی بود؟ نقد و نسیه دیگه. نقد و نسیه. میگه این ماشین رو که 10 میلیون میارزه به شما میفروشم 20 میلیون تومان نسیه، یک ساله، یک سال دیگه 20 میلیون تومان به من بده. بعد شما این ماشین رو میبرید تو بازار میفروشید 10 میلیون تومان، 10 میلیون تومان رو میگیرید. این 10 میلیون الان گرفتید، یک سال دیگه باید 20 میلیون بدهید. حالا فرقی هم نمی کند که شما این ماشین را دوباره به خود همون آقا بفروشید یا به شخص ثالثی بفروشید، اینش دیگه تفاوت نمیکنه. یعنی از این آقا که ماشین گرفتید به 20 میلیون تومان ولی نسیه، دوباره ماشین رو همین الان به این آقا بفروشید به 10 میلیون، نتیجه میشه که 10 میلیون ازش میگیرید، بعدم باید 20 میلیون بهش بدهید. به خود اون آقا بفروشید یا به کس دیگری بفروشید، نقد بفروشید، نسیه بفروشید، کمتر، بیشتر، مساوی، اینش دیگه حالا بعد خواهیم گفت اینا تفاوتی نمی کند. حالا ابتداعا یعنی هم امروز و هم فردا، یعنی امروز هم تمام نمیشه، ابتداعا فقط نظرات اهل سنت رو ذکر میکنم، علمای سنی و مذاهب مختلف اهل سنت در این باره چه گفتند، بعدم نظرات علمای شیعه. اولا قبل از هر چیز این کلمه عینه به این معنا، به این معامله که عرض کردم، این تو روایاتی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده این کلمه به کار رفته، یعنی معلوم میشه از زمان پیغمبر اکرم اینجور چیز سابقه داشته ها. بنابراین یه امر خیلی قدیمیه. حالا من این کتاب آوردم و الا تو کتاب های حدیثی زیادی هست، مثلا تو کتاب مسند احمد حنبل جلد 2 صفحه 28 حدیثی داره از پیغمبر اکرم که کلمه عینه تو حدیث به کار رفته. این کتاب که من آوردم شرح سنن ابی داوود، بذل المجهود فی حل سنن ابی داوود، شرح مسند یا سنن ابو داوود که یکی از صحاح سته اهل سنت، بله، جلد 11 صفحه 179. تو کتاب الاجاره عنوان باب اینه، باب و نهی عن العینه، نهی از بیع عینه، اما تو بحث اجاره است. احادیث کتاب های سنی هم به ترتیب شماره است، شماره حدیث 3462. حدثنا سلیمان بن داوود المهری، بعدش بین سنی ها معمولا حدثنا را یا انبعنا را می نویسند نا، نا الان اینجا حدثنا سلیمان بن داوود المهری نا ابن وهب، این نا ابن وهب یعنی حدثنا ابن وهب، حدثنا ابن وهب اخبرنی حیبة ابن شریح و نا یعنی به حدثنا جعفر ابن مسافر تنیسی، حدثنا عبدالله ابن یحیی البرلسی، حدثنا حیبة ابن شریح عن اسحاق ابن ابی عبد الرحمن قال سلیمان. این حدیث به نظر خود اهل سنت سندش ضعیفه. بسیاری از این آدمایی که خوندم، مخصوصا همین جعفر ابن مسافر، این از نظر سنی ها آدمای خالص توثیق ندارند. قبلا هم گفته بودم که اگر کسی اسمش توی صحیح بخاری یا مسلم بیاد، این برای سنی ها میشه معتبر، اما این غیر از بخاری و مسلم، مثلا تو ابو داوود جزء صحاح سته هست، اما معنیش این نیست که هرچی تو این کتاب درست بدانند. مثل مثلا کتاب مسند احمد حنبل ها، مسند احمد حنبل، خود احمد حنبل یکی از امام های مذاهب چارگانی سنی هاست، اما کتابش هیچ اعتبار نداره نزد سنی ها. کتاب مسند احمد حنبل بی اعتبار، خیلی هم بی اعتبار. قال سلیمان ان ابی عبد الرحمن الخراسانی ان عطا الخراسانی حدثه ان نافع حدثه ان ابن عمر، ابن عمر میگه که سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، ابن عمر از پیغمبر اکرم نقل کرده، اذا تبایعتم بالعینه. تو روایات مشیه ها معمولا کلمه عینه به کار نرفته، سا خیلی کم، یکی دو بارا، اما تو این حدیث منی از پیغمبر اکرم، اذا تبایعتم بالعینه، وقتی معامله عینه کردید، و اخذتم از نابل بقر، و گرفتید دنبال گاو را. دنبال گاو رو گرفتید یعنی چی؟ یعنی همین که تو فارسی میگیم گاو آهن، یعنی با گاو بنا کردید زمین شخم بزنید. اخذتم از ناب البقر، بنا کردید با گاو زمین شخم بزنید. و رضیتم به زرع، رضایت دادید به زراعت. و ترکتم الجهاد، و جهاد را کنار گذاشتید. سلط الله علیکم ذلا لا ینزعه حتی ترجعوا الى دینکم. خداوند یک ذلتی برای شما پیش خواهد آورد و اون ذلت رو نمیگیرد تا دوباره برگردید به دینتون. حالا این حدیث موضوعش اینه که یعنی وقتی شما جهاد رو کنار گذاشتید و رفتید سراغ ربا، خداوند ذلتی میاره. که کار ندارم که حدیث سندش ضعیفه، حکم شرعی نخواستیم از این حدیث استفاده کنیم، ما فقط خواستیم بگیم که تو روایات پیغمبر اکرم کلمه اینه به کار رفته. بله، این آقای سهارنپوری، یعنی صاحب این کتاب سهارنپوری، ایشون میگوید که بیع العینه مکروه مذموم شرعا. بیع عینه مکروه است، شرعا هم مذمت شده. لما فیه من الاعراض عن مبرت الاقراض. علت چه اینه که بیع عینه باعث میشه که دیگه مردم قرض الحسنه ندهند. لما فیه من الاعراض عن مبرت الاقراض. کار نیک قرض دادن دیگه تعطیل میشه. و قال شامی گفته که هذا البیع فی قلبی کامثال الجبال، زمیمون اخترعه اکلت الربا. اینجور معامله تو دل من مثل خلاصه این که یه کوه را کسی بخواد بکنه، داد چقدر سخته، سنگینه. این کار آدمای رباخاره که بیع عینه انجام میدهند. گفتم که چجور نوع رباشا. بعدم ابو داوود، هم صاحب سنن ابی داوود، گفته الفاظ الحدیث لجعفر ابن مسافر. الفاظ حدیث ما جعفر ابن مسافر منشینه که یعنی این حدیث نقل به معنا شده، این عبارت پیغمبر اکرم نیست. ولی خب حالا این عبارت نباشه، ولی کلمه اینه تو این حدیث به کار رفته بود. این راجبه این حدیث. و اما حالا یک عبارتی رو هم از این کتاب میخونم درباره اینه، تا بعد یه جمع‌بندی بکنم رو نظرات اهل سنت که اصلا این بیع رو باطل میدونن یا این بیع رو مکروه میدونن، تا وقت بعد ببینیم علمای شیعه که میخوان درباره این بیع بگن چون ناظر به اینها بوده اون چی میگن. این کتاب حاشیه رد المختار بر رد المختار، حاشیه رد المختار بر در المختار، جلد بله. این اسمشو معمولا، اسم کتابو کسی معمولا نمیگن، به جای اینکه بگن حاشیه مثلا رد المختار بر در المختار، به جای این معمولا میگن حاشیه ابن عابدین. حاشیه ابن عابدین جلد هفتم صفحه 267. اون کتاب تو بحث اجاره بیع عینه رو گفته بود، این تو بحث کفالت. تو بحث کفالت میفرماید که مطلب و بیع عینه، بحث بیع عینه تو کفالت ها. بله، میگه که من صوبره ها از صوبره این بیع این ان یعود از صوب الیه کما از اشتراه و تاجر فی صورت الاولا من المشتر الثانی و دفع از ثمن الیه لیدفعه الی المشتر الاول و انما لم یشتره من المشتر الاول تحرزن ان شراء ما با به اقل من ما با قبل نقد ثمن. همون مثال ماشین، حالا به جمع ماشین که گفتم، شما مثلا پیراهن بفرمایید، یه کسی یه پیراهنی رو که مثلا 10 تومن میارزه بگه من 15 تومن میفروشم، بعد پیراهن رو به شما بفروشه 15 تومن، شما این ولی نسیه یک ساله مثلا، بعد شما این پیراهن رو میبرید به این آقا میفروشید به 10 تومن، 10 تومن نقد میگیرید، پیراهنم دادید به آقا، بعد از یک سال با یه 15 تومن بدید به اون صاحب اولیه، بعد این آقا دوباره این پیراهن رو ببره به خود همون آقا بفروشه به 10 تومن، این آقا که پیراهن از من خرید به 10 تومن ببره به همون اول، نتیجه اینه که اون آقا پیراهن خودشو داره و باید مثلا بعد از چند، البته 10 تومن پولم داده بهشون، بعد از چند وقت 15 تومن از من بگیره. روشن شد؟ پیراهنی که 10 تومن میارزید به من فروخ به چقدر؟ 15 تومن یک ساله. پیراهنو میدید به من، من پیراهنو میفروشم به این آقا به 10 تومن، الان 10 تومن پول اومد دست من، پیراهنم دست ایشون، ایشونم میره پیراهن رو میفروشه به همون صاحب اولیه به 10 تومن، نتیجه این که اون آقا پیراهنشو داره، 10 تومن پول داده، بعد از یک سال 15 تومن باید بگیره. اینو بهش میگیم بیع عینه. خب حالا اولی مطلب این که اصلا چرا به این میگوین بیع عینه، اصلا این کلمه بیع عینه کجا اومده؟ در این باره خیلی اختلاف هست، یعنی حالا تو کتابای شیعه که اصلا این حرفا نیستا، ولی تو کتابای لغت یا علمای اهل سنت خیلی اختلاف دارن که چرا به این میگین بیع عینه. بعضی ها میگوین که بیع عینه به خاطر اینه که بیع عینه همیشه بیع عینه شخصیست نه بیع کلی، یعنی بیع عینه خارجی، ما فی ذمه نیست. میگه این ماشین را، این کتاب را، ماشین یا کتاب هم میشود چی؟ عینه خارجی. پس بعضی ها میگوین به این معامله میگن بیع عینه به خاطر اینکه چی؟ شخص خارجیست، بیع شخصیست. البته خب این حتما غلطه، این بچه تسمیه، به خاطر اینکه خب اکثر معاملات مردم هم بیع شخصیه، ما میریم نونم بخریم بیع شخصیه دیگه، اونی که کسی بهش نمیگه بیع عینه. به هر حال این بچه تسمیه اول که درست نیست. بعضی ها گفتن که عین به معنی نقد در مقابل نسیه. بیع عینه یه معامله یه که مرکب است از نقد و نسیه، هر دوتا را داره. اول که اون ماشین را به من میفروشه، این نسیه داره میفروشه، ماشین رو الان تحویل میده که پولشو یک سال دیگه بگیره، اما بعد که من این ماشین رو گرفتم میبرم به این آقا میفروشم، نقد میفروشم. گفتن علت این که بهش میگوین بیع عینه به خاطر اینکه این معاملش نقد است، به خاطر نقد بودن میگن عینه، عینه یعنی نقده. اینم بچه تسمیه دوم. خود این کتاب، یعنی این ابن عابدین، این ابن عابدین اینجوری میگه، میگه عینه به کسر العین المهمله، عینه غینه نه عینه، و هی سلف یقال باعه به عینه عین نسیتن. خب سلف عکس نسیه است دیگه، تو توی سلف اینه که الان پول میگیره که جنس رو بعدا تحویل بده، توی نسیه الان جنس رو میدهد که پول رو بعدا بگیره. اما به هر حال نسیه و سلف هر دو از این جهت مشترکن که یکی از ثمن یا مثمن، یکیش مهلت داره، یکیش نقد نیست. اگر پول نقد نبود اینو میگن نسیه، اگر جنس نقد نبود اینو بهش میگوین سلم. گفته علت این که بهش میگن بیع عینه اینه که عینه یعنی سلم، حالا سلم یا سلف فرقی نمیکنه دو، چون کلمه عینه یعنی سلم به این جهت به این بیع میگوین بیع عینه. این معامله یه نوعی نسیه است، عکس نسیه، عکس نسیه با سلم یکیه دی. و فیلم مصباح در کتاب مصباح گفته قیل لحاظ البی عینه، این بی او بهش میگن بی عینه، لأن مشتر سلعت الى اجلن یأخذ و بدله ها عینن، به خاطر اینکه اون کسی که مشتری سلع است، مشتری و متاع، بدل را عینن میگیره. ای نقدن حاضرن، من ماشین رو که از اون آقا میخرم نسیه، بعد این ماشین رو میفروشم به ایشون نقد و یه پول نقدی میاد دستیم، به این جهت بهش میگوین بیعه اینه. ای قال الاسیلو للکفیل اشتره من الناس، اسیلو کفیل رو گفتم که این تو بحث کفالت این بحث مطرح شده، اصل بحث بحث بیع و خیاراته ها، ولی تو بحث کفالت مطرح شده. قال الاسیل للکفیل اشتر من الناس نوعا من الاقمشته، یه پیراهنی رو بخر، ثم بیعه، بعدم اون رو بفروش، فما ربحه البائع منک و خسرته انت فعلی، اون چی که سود ببری یا زیان ببری به گردن من، فیاتی الى تاجر فیطلب منه القرض، میاد به اون آقا میگه یه پول به من قرض بده، و یطلب تاجر منه الربا و یخاف من الربا، ترس ربا داره، فیبیعه تاجر ثوبا یساوی عشرتن مثلا به 15 نسیتن، چیزی که 10 تومنه به 15 تومن نسیه میفروشه، بعد حالی که این را خرید به 15 تومن نسیه، فیبیعه هو فی السوق به 10، بعد این را میبره میفروشه تو بازار به 10 تومن، الان 10 تومن پول اومد دستش، بعد از یک سال باید 15 تومن تحویل بدهد، و یجب علیه للبایع 15 الى اجلن 15 تومن، یه نوعی فرار از ربا دیگه، او یقرضه 15 درهم ثم یبیعه المقرض ثوبا یساوی 10 به 15 فیأخذ الدراهم التي اغرزه على انها ثمن الثوب فیبقى علیه ال 15 قرضن. به هر حال این حالا وجه تسمیه کلمه عینه که یا از باب نقد یا از باب سلم و صرف بودن، یا اینکه اصلا بگوییم کلمه عینه به این معناست. عینه اصلا یک اصطلاحی در مقابل بیع مرابحه موازعه، اصطلاحی است در برابر اون اصطلاحاتی که تو شرح لمعه بود، تو شرح لومه اون اصطلاحاتو گفته بود، حالا داریم یک نوع معامله دیگری جدایی از اونا ذکر میکنیم که اسمشو میذاریم بیع عینه. پس خلاصه این شد که بیع عینه مرکب از دو تا بیعه، یکیش نسیه است یکیش نقده، و هدف از این هم فرار از رباست. خب حالا اینجور معامله جایزه یا جایز نیست؟ توی اهل سنت بیشتر نظری که معروفه و طرفدار خیلی داره اینه که این معامله رو مکروه میدونند، البته به شرطی که قصد بایع و مشتری فرار از ربا نباشد، به الا اگر قصدش رو فرار از ربا باشه، یعنی به عنوان حیله ربا دارن این کارو میکنن، اون موقع اهل سنت میگن که این معامله باطله و حرامه. اما اگر که نه قصدی ندارن، اما همین اینجوری که عرض کردم دو تا معامله اینطوری دارن انجام میدن، این معاملات رو مکروه میدونند. البته بین این مذاهب چهارگانه، بلکه مثلا مذاهب خمسه، مثلا مثل ظاهریه یا ابو داوود، اینا با هم خیلی اختلاف دارند سر این، یعنی پنج تا مذهب تو فروع این مسئله نظرات مختلف دارند. بله، حالا بعضی از آیات قرآن هم هست در این باره و حتی تو قرائت آیات هم مختلف میخونند. حالا اینا رو دیگه انشاءالله فردا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.